این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
فصل پنجم، چطور مردم را جلب کنیم؟ هر کسی روزگاری مهمان تئودور روزولت بوده است، از میزان وسعت دانش او حیرت کرده است. مهمان او خواه گاوچران بود یا سوارکار، سیاستمدار نیویورکی بود یا سفیر، روزولت دقیقاً می‌دانست چه بگوید و چگونه این کار را می‌کرد. پاسخ بسیار ساده است. هر وقت منتظر کسی بود، شب قبل تا دیر وقت بیدار می‌ماند و درباره موضوعی که می‌دانست مهمانش علاقه ویژه‌ای به آن دارد، مطالعه می‌کرد. چون روزولت مثل همه رهبران می‌دانست جاده طلایی به قلب آدم ها این است که با آنها درباره موضوعی صحبت کند که درباره‌اش زیاد می دانند. ویلیام لیون فلپس خوشمشرب، مقاله نویس و استاد ادبیات دانشگاه ییل، این درس را خیلی زود در زندگی یاد گرفت. او در مقاله‌ای در نشریه طبیعت بشری می نویسد: 8 سالم بود و داشتم تعطیلات آخر هفته‌ام را با عمم لیبی لینسلی در خانه‌اش در استراتفورد هوساتونیک می‌گذراندم که یک شب مردی میان سال به دیدن عمه‌ام آمد و پس از احوال پرسی مؤدبانه با او، همه توجهش را معطوف من کرد. در آن دوران اتفاقاً من به قایق و قایق سواری خیلی علاقه داشتم و مهمان عمه‌ام ظاهراً به این موضوع علاقه ویژه‌ای داشت. پس از آن که رفت، با اشتیاق فراوان درباره‌اش حرف زدم. عجب مردی. عمه‌ام گفت که آن مرد در نیویورک وکیل دعاوی است و کمترین علاقه‌ای به قایق و قایق سواری ندارد. پرسیدم: پس چرا در تمام مدتی که اینجا بود از قایق صحبت کرد؟ عمه‌ام جواب داد: چون او یک آقای به تمام معناست و وقتی دید که تو به قایق علاقه داری، درباره چیزهایی حرف زد که می‌دانست برای تو جالب و خوشایند است. با این کار خودش را توی دل تو جا کرد. ویلیام فلپس می افزاید: من هیچ وقت این تذکر عمه‌ام را فراموش نکردم. حالا که دارم این فصل را می نویسم، جلوی رویم نامه ای از ادوارد الچالیف دارم که یک وقتی در سازمان پیشاهنگی پسران فعالیت می کرد. او نوشته است: یک روز احساس کردم به کمک نیاز دارم. قرار بود مسابقه پیشاهنگی بزرگی در اروپا انجام شود و من می‌خواستم رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌ها در آمریکا هزینه مسافرت یکی از پسران مرا بپردازد. خوشبختانه درست قبل از آن که به دیدن او بروم، شنیدم که او چکی به مبلغ 1,000,000 دلار کشیده و بعد از باطل کردنش آن را غاب گرفته است. بنابراین اولین کاری که موقع ورود به دفترش کردم این بود که از او خواستم آن چک را نشانم بدهد. چکی به مبلغ 1,000,000 دلار. به او گفتم در عمرم نشنیدم که کسی چکی به این مبلغ کشیده باشد و می‌خواستم به پسرهایم بگویم چکی به مبلغ 1,000,000 دلار دیدم. او با خوشحالی چک را نشانم داد. آن را تحسین کردم و از او خواستم درباره کشیدن چک هر چرا که به یاد می‌آورد به من بگوید. متوجه شدید که آقای چالیف گفتگویش را درباره سازمان پیشاهنگی پسران یا مسابقه پیشاهنگی اروپا و یا هر چه که خودش دلش می‌خواست شروع نکرد، بلکه از چیزهایی حرف زد که برای مخاطب او جالب بود. این هم نتیجه کار. مردی که داشتم با او صحبت می‌کردم ناگهان از من پرسید: اوه، راستی شما برای چه کاری نزد من آمده بودید؟ و من موضوع را برایش تعریف کردم. در نهایت حیرت، او نه فقط آنچه را که می‌خواستم فوراً به من داد، بلکه خیلی هم بیشتر بذل و بخشش کرد. من از او خواسته بودم که فقط یکی از پسرانم را به اروپا بفرستد، ولی او 5 پسر و خود مرا فرستاد و اعتباری به مبلغ 1,000 دلار در اختیارم گذاشت و به ما گفت 7 هفته در اروپا بمانیم. همینطور هم معرفی نامه‌ای خطاب به مدیران شعبه‌های شرکتش در اروپا به دست ما داد و در آنها نوشت که هر کاری از دستشان برآمد برای ما بکنند. بعد هم قرار شد در پاریس با ما ملاقات کند و شهر را نشانمان بدهد. از آن زمان به بعد به بعضی از پسرهای ما که والدینشان بضاعت مالی نداشتند کار داده است و هنوز هم فعالانه با گروه‌های ما همکاری می‌کند. می‌دانم که اگر نمی‌فهمیدم او به چه چیزی علاقه دارد و در همان لحظات اول شوق و علاقه اش را بر نمی‌انگیختم و به اصطلاح گرمش نمی‌کردم، یک دهم آنچه را که به این سادگی به دست آوردم نصیبم نمی‌شد. آیا از این روش با ارزش می‌شود در تجارت و شغل هم استفاده کرد؟ بیایید ببینیم می‌شود یا نه. به قضیه هنری جی دوورنوی صاحب شرکت عمده فروشی نان دوورنوی و پسران در نیویورک توجه کنید. آقای دوورنوی سعی می‌کرد به هتل خاصی در نیویورک نان بفروشد. 4 سال تمام هر هفته به مدیر آنجا سر می‌زد. در همان جلساتی که مدیر شرکت می‌کرد حاضر می‌شد. حتی در آن هتل اتاق هم می‌گرفت و مدتی در آنجا اقامت می‌کرد تا بتواند به هدفش برسد، ولی دائما شکست می‌خورد. آقای دوورنوی می‌گوید: بالاخره بعد از مطالعه درباره روابط انسانی به این نتیجه رسیدم که روش خود را عوض کنم. تصمیم گرفتم بفهمم که این مرد به چه چیز علاقمند است و چه چیز شوق او را برمی‌انگیزد. فهمیدم که او عضو انجمنی از مدیران هتل‌ها به نام مستقبلین هتل‌های آمریکا است. او نه تنها عضو آنجا بود که اشتیاق فراوانش باعث شده بود او را رئیس انجمن و رئیس سازمان بین المللی مستقبلین کنند. ابداً مهم نبود که کنوانسیون‌ها کجای دنیا تشکیل می‌شدند. او در هر حال باید آنجا حاضر می‌شد. بنابراین صبح روز بعدی که این موضوع را فهمیدم، درباره این انجمن با او صحبت کردم. فکر می‌کنید چه پاسخی دریافت کردم؟ چه بگویم، او نیم ساعت تمام درباره انجمن برایم حرف زد و صدایش از شوق می‌لرزید. آشکارا دیدم که این انجمن فقط سرگرمی او نیست، بلکه کل عاطفه اش با آن درگیر است. قبل از آن که از دفترش بیرون بروم، حق عضویت در سازمانش را به من فروخته بود. در آن موقع حرفی از نان نزدم، ولی چند روز بعد مسئول امور مالی هتل به من تلفن زد و گفت نمونه های نان و فهرست قیمت را برای او ببرم. او به من گفت: من نمیدانم با این پسرک پیر چه کرده اید، ولی بی برو برگرد غلام حلقه به گوش شما شده است. فکرش را بکنید، 4 سال تمام مثل طبل توی کله این مرد میکوبیدم و سعی میکردم از او سفارش بگیرم، و باز هم اگر این زحمت را به خودم نمیدادم که بفهمم او به چه چیز علاقه دارد و دلش میخواهد درباره چه چیز حرف بزند، باز هم به این کار ادامه میدادم. ادوارد ای هریمن اهل مریلند تصمیم گرفت بعد از انجام خدمت سربازی در دره زیبای کامبرلند زندگی کند. بدبختانه در آن ناحیه کار کم بود. با کمی تحقیق معلوم شد تعداد بیشماری از شرکت‌های منطقه متعلق به تاجر بدخلاقی به اسم آر جی فانک هاورز است که رسیدن او به اوج ثروت از حضیض فقر آقای هریمن را واقعا شگفت زده می کرد. در هر حال می گفتند اعتنایی به کسانی که دنبال کار می گردند ندارد. آقای هریمن می نویسد: با خیلی ها حرف زدم و فهمیدم هوش و حواس او و انگیزه زندگیش قدرت و پول است. او خودش را توسط یک منشی جدی و سختگیر از مردم پنهان نگاه می داشت. دقیقاً پی به علایق و اهدافش بردم و آنگاه سرزده به دفترش رفتم. از آن جانفداهایی بود که 15 سال تمام مثل ستاره دور سر آقای فانک هاورز گشته بود. وقتی به او گفتم برای رئیسش پیشنهادی دارم که احتمالاً موفقیت‌های مالی و سیاسی زیادی به همراه خواهد داشت، برای شنیدن حرفم بسیار اشتیاق به خرج داد. بعد از آن که با او صحبت کردم، ترتیب ملاقاتم را با آقای فرانک هاورز داد. وارد دفتر عظیم و بهداور او شدم. با این قصد که ابداً درباره گرفتن کار صحبت نکنم. پشت یک میز بزرگ کندکاری شده نشسته بود و رعد آسا غرید: مردک جوان، چه کاری داری؟ گفتم: آقای فانک هاورز، گمان میکنم میتوانم برای شما پول در بیاورم. بلافاصله صاف نشست و از من دعوت کرد روی یکی از آن مبل‌های عظیمش بنشینم.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
همه عقاید و مشخصاتی را که برای تایید نظریاتم لازم بودند بیان کردم و همه تلاشم این بود که آنها را به نوعی به موفقیت شخصی او و کارش مربوط کنم. آرجی بلافاصله استخدامم کرد و الان بیش از 20 سال است که در شرکت او کار می کنم و هر دو از این همکاری سود می بریم. صحبت درباره علایق دیگران برای هر دو طرف سودمند است. هوارد زد هرزینگ از پیشگامان ارتباطات انسانی همیشه از این اصل پیروی می کند. وقتی از او پرسیدم از این کار چه پاداشی گرفته است؟ گفت نه تنها از تک تک افرادی که سر و کارش با آنها بوده بهره برده است، در مجموع هم هر بار با کسی سر و کارش افتاده زندگی او از وسعت بیشتری برخوردار شده است. اصل 5، درباره علایق دیگران با آنها صحبت کنید. فصل 6، چه کنیم که آدم‌ها زود دوستمان داشته باشند؟ توی صف دفتر پست خیابان 33 در نیویورک ایستاده بودم تا نامه ام را پست کنم. متوجه شدم کارمند پست از کارش، یعنی وز کردن نامه ها، دادن تمبر، خورد کردن پول، صدور حواله ها و امثال این کارهای یک نواختی که سالها پشت سر هم انجام داده بود، عجیب احساس کسالت می کند. بنابراین به خودم گفتم می خواهم کاری کنم که این کارمند دوستم داشته باشد. باید وادارش کنم. باید حرف دلچسبی به او بزنم. حرفی درباره او، نه درباره خودم. برای همین از خودم پرسیدم در او چه نکته مثبتی وجود دارد که من می توانم صادقانه تحسین کنم. گاهی اوقات پاسخ به این سوال خیلی دشوار است، به خصوص اگر طرف غریبه باشد، ولی در این مورد کار ساده بود. بلافاصله چیزی دیدم که می توانستم بی برو برگرد تحسینش کنم. بنابراین موقعی که داشت پاکت مرا وزن می کرد با اشتیاق گفتم کاش موهای شما را داشتم. او نگاهی به من انداخت. تقریبا یک خورده بود و صورتش با لبخندی روشن شد. با تواضع گفت خب حالها به خوبی قدیم ها نیست، و به او اطمینان دادم که هرچند ممکن است موهایش کمی از درخشش اولیه خود را از دست داده باشد، ولی هنوز هم عالی است. او حقیقتاً خوشنود شده بود. ما گفتگوی کوتاه دلپذیری داشتیم و آخرین حرفی که به من زد این بود: خیلی ها از موهای من تعریف می کنند. شرط می بندم که آن شخص آن روز موقعی که رفت نهار بخورد حال خوشی داشت. شرط می بندم آن شب به خانه اش که رفت موضوع را به همسرش گفت. شرط می‌بندم در آینه خودش را تماشا کرد و گفت بد هم نمی‌گویند، من موهای قشنگی دارم. یک بار این داستان را در جمع تعریف کردم و پس از آن مردی از من پرسید با این کار می‌خواهی چه چیزی گیرتان بیاید؟ گیرم بیاید؟ گیرم بیاید قرار است تا کی اینقدر خودخواه باشیم که نتوانیم اندکی دلخوشی در دیگران به وجود آوریم و بدون آن توقع دریافت چیزی از طرف مقابل داشته باشیم. اندکی صادقانه تحسینش کنیم. آیا با چنین اندیشه‌ای روح‌های ما بزرگتر از روح سیب ترش هستند؟ و آیا با چنین اندیشه‌ای شکست‌هایی که حقاً لایقش هستیم نباید به سراغمان بیایند؟ بله، من از آن گپ زدن چیزی می‌خواستم، چیزی بسیار گرانبها و به دست هم آوردم. من این احساس را به دست آوردم که برای کسی کاری انجام دادم، بدون آنکه مخاطبم بتواند به اعضای آن برایم کاری کند. این احساس است که مدتها پس از آن که چنین کاری را انجام می دهید در ذهن شما می ماند و جریان دارد. در رفتار انسانی یک قانون بسیار مهم وجود دارد که اگر از آن اطاعت کنیم هرگز به درد سر نخواهیم افتاد. در واقع اگر از این قانون پیروی کنیم دوستان فراوان و سعادت همیشگی خواهیم یافت. اما به محض اینکه قانون را بشکنیم به دردسرهای تمام نشدنی گرفتار خواهیم شد. آن قانون این است: همیشه کاری کن که دیگران احساس کنند آدم‌های مهمی هستند. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، جان دی اوی می گفت آرزوی مهم بودن یکی از عمیق‌ترین آرزوهای بشری است و ویلیام جیمز می گفت عمیق‌ترین اصل در طبیعت بشر آرزوی تحسین شدن است. بارها گفتم که همین حس ما را از حیوانات متمایز می سازد و همین حس است که تمدن بشری را بنا نهاده است. فلاسفه قرنها روی روابط بشری تحقیق کردند و از همه آنها یک نتیجه مهم گرفته شده است. این نتیجه تازه نیست و به اندازه تاریخ قدمت دارد. زرتشت در 2500 سال قبل در ایران همین اصل را به پیروانش تعلیم داد. کنفوسیوس در 25 قرن قبل همین اصل را به چینی ها آموخت. لائوتسه بنیانگذار تائوئیسم در دره هان همین را به مریدانش گفت. بودا در سواحل گنگ مقدس در 500 سال قبل از میلاد همین را موعظه می کرد. 19 قرن پیش کتاب‌های مقدس هندوها همین اصل را در میان کوههای جودی اشاعه می‌داد. عیسی مسیح کل این حرف‌ها را که احتمالاً مهمترین قانون جهان است در یک جمله جمع کرد. چیزی که بر خود نمی‌پسندی بر دیگران مپسند. شما دنبال تایید کسانی هستید که با شما در تماس هستند. شما می‌خواهید ارزش واقعیتان را بشناسند. شما به احساس مهم بودن در دنیای کوچک خود نیاز دارید. شما از گوش دادن به تملق‌های بی ارزش فریبکاران خوشتان نمی‌آید، ولی به تحسین و قدردانی صمیمانه عشق می‌ورزید. همانطور که چارلز شواب می‌گفت، شما دوست دارید دوستان و همکارانتان از ته دل تاییدتان کنند و در تحسینتان سنگ تمام بگذارند. همه ما اینطور هستیم. پس بیایید از این قانون طلایی اطاعت کنیم و به دیگران همان چیزی را بدهیم که دلمان می‌خواهد دیگران به ما بدهند. چگونه؟ چه وقت؟ کجا؟ پاسخ این است: همه وقت، همه جا. دیوید جی اسمیت، اهل اوکلیر ویسکانسین، در یکی از کلاس‌های ما گفت که یک بار از او خواستند برای برگزاری کنسرتی که قرار بود درآمد آن صرف خیریه شود، در اداره بوفه تنقلات کمک کند و این کار از نظر او بسیار دلپذیر بود. شب کنسرت به پارک رسیدم و دیدم دو خانم میان سال بسیار اخمو و بداخلاق پشت پیشخوان بوفه ایستادند. ظاهراً هر یک از آنها چنین تصور می کرد که مسئول اداره بوفه است. آنجا ایستاده بودم و داشتم فکر می کردم چه باید بکنم و از کجا شروع کنم که یکی از اعضای کمیته اداره کننده برنامه آمد و صندوقی را به دستم داد و بسیار تشکر کرد که این کار را بر عهده گرفتن. بعد هم روز و جین را به عنوان کسانی که قرار بود کمکم کنند معرفی کرد و در رفت. سکوت سنگینی در آنجا حاکم شد. فهمیدم که صندوق پول به نوعی نشانه قدرت است. برای همین آن را به روز دادم و به او گفتم بلد نیستم حساب و کتاب پول را درست نگه دارم و اگر او این کار را برایم بکند بسیار ممنون خواهم شد. بعد از جین خواستم به دو دختر نوجوانی که قرار بود پذیرایی کنند طرز کار ماشین سودا را یاد بدهد و از او خواستم مسئولیت این قسمت از برنامه را بر عهده بگیرد. آن شب با کمک روز که با خوشحالی پولها را می شمرد و جین که نوجوانها را سرپرستی می کرد و من که از کنسرت لذت می بردم واقعا خوش گذشت.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com